على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث انفاق، حالا من یه یادآوری کنم چون بیش از یک ماه طول کشیده. ما درباره سه تا مطلب بحث کردیم، یکی برای زکات، یکی درباره سخاوت و جود، و بحث سوم که همین بحثیه که نصفش گفته شده درباره غنا و کفاف. گفتیم غنا یعنی بی‌نیازی، نه یعنی ثروت. حالا بعض وقت خود به خود ثروته که بی‌نیازی میاره، ولی به طور کلی بی‌نیازی و کفاف. کفاف یعنی در حد کفایت آدم داشته باشه، یه خودش بی‌نیازیه. حالا دیگران اینو فقر میدونن. خیلی دو تا آیه خوندیم از سوره مؤمنون، یکیش ایحسبون، بسم الله الرحمن الرحیم، ایحسبون انما نمدهم من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. یه فکر میکنن که حالا که ما پول و فرزند و اموال بهشون میدیم، اینا ما داریم خیرات زیادی رو زودتر بهشون میدیم مثلا تو دنیا. حالا اینا نمیفهمن که اینجوری نیست، این به نفعشون نیست. یکی هم سوره علق، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى الا ان الى ربک الرجعى. انسان وقتی که احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه، چون میگه من دیگه بیچ نیاز نیست ندارم، دیگه باورش میشه که چیز عظیمه اینا، و ولی متوجه نیست که آخرش برمیگرده به خدا، کجا بخواه بری. بعد روایات خوندیم درباره فضیلت کفاف، فواید کفاف، چه فایده های داره که آدم در حد کفاف باشه، نه زیادی داشته باشه نه کم. دعا برای کفاف که گفتیم پیغمبر همیشه دعاش برای کفاف بود، حتی مثلا پیغمبر داره حتی نفرینش هم کفاف بود اینجوری، یعنی میگه اللهم احبنی، آخر روایتی که خوندیم اللهم احبنی، اللهم من احبنی فرزقه الكفاف والعفاف. هر کس من دوست داره به او کفاف بده و عفاف. منظور از عفاف اینه که آدم دست به جلو مردم دراز نکنه، از این اون التماس نکنه. و من ابغضنی فاکثر ماله و ولده، و هر کس از من بدش میاد اونو پول و اموال و اولادش رو زیاد بکنه. این قشنگ آدم فکر کنه داره دعا به نفع او میکنه. خب ما رسیدیم تا اینجا. حالا تیتر بعدی اینه، چیزی جز کفاف نخواهید. شما همینو بخواید، شما از خدا فقط کفاف رو بخواید، در حد نیازتون از خدا بخواید، نخواید بیشتر. ممکنه خدا بیشتر بده انشالله، بده نمیگم نه، اما اگرم بده واقعا در حدی باشه که بتونی ارزش داشته باشه، یعنی در حد ارزت خدا پول بت بده، و الا این بلاست که سر آدم میاد. حالا بعضی ها پول دارن و میتونن به این چیز کنن، اگر نه نه، نه همیشه باید دعا میکنیم و خدا در اون حدی که من اثر بد برام نداره بهم بده. کفاف مطمئنن بیشتر اثر بد نداره. یه روایت هست از امام رضا از اجدادش از پیغمبر که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید اتانی ملکن فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام و یقول، خطاب میکنه به پیغمبر، میگه یه ملک اومد پیشه، یه فرشته اومد پیشه پیغمبر، گفت که خدا سلامت برسونه، و اینطور میگه خدا داره میگه، حالا این دیگه حرف خود خداست. ان شئت جعلت لک بطحاء مکه ذهبا. این از امتحان های پیغمبره که تا پیغمبر از این امتحان معلومه که خوب در میاد، اما یا همین که بره که پیغمبر حرفشو بزنه و مقام خودشو نشونه. اگر بخوای من همه این بیابون مکه رو برای تو تبدیل میکنم به طلا مال تو. بعد پیغمبر چه میگه؟ فرفع رأسه الی السماء. پیغمبر خلاصه سر به آسمان بلند کرد و گفت فقال یا رب أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. نمیاد بگه که من نه من را نمیخوام و من کفاف میخوام و من پول برای شما. اصلا نیکن جواب، کلاس جواب رو ببین چه عجله. ما بودیم از این حرفا مثلا میزنیم، یا میگویدیم آره بده حالا یکی کمی کمتر مثلا، نه اینقدر زیاده، یه شمشت مثلا 5 کیلویی بده حالا بقیهش نمیخوام. میگه که اصلا اینو جواب نمیگه ها، میگه که اصلا خدا را میخواد، نه طلا و نه از خود. میگه من تو رو میخوام. چجوری میگه؟ میگه خدایا من یه روز سیر بشم و حمد تو بکنم، سیر بشم که حمد تو رو بکنم، که شکر کنم به خاطر یه سیر شدم، و یه روز گرسنه بشم که از تو بخوام، از تو خواهش کنم. یعنی مهم اینه که من شکر تو رو بکنم و خواهش از تو بکنم، هدف اینه و بس. خب یعنی این که تو اینو بخواه، تو اصلا چیزی دیگه از خدا نخواه، تلونگر اصلا دنبالش نباش، تو فقط همین باش که ارتباط تو با خدا محکم بکن، و از دنیا هم فقط در همون حد بخواد که سیر باشه، که سیر باشه. حالا یه روزم سیر، روز گشنه دید یه پیغمبره، حالا ما دیگه من یه روز گشنه شده نمیتونیم تحمل کنم، حالا البته روزه باشه آدم شاهد. یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید الدنيا دار منيا لها الفناء ولأهلها منها الجلاء. دنیا جایی که برنامهش اینه، برنامه دنیا اینه که از بین بره، زندگی دنیا بناست که نابود بشه، فانی بشه، و اهل دنیا هم بنابر اینه که از این دنیا برن. اهل این دنیا تو این دنیا دارن زندگی میکنن، ولی برنامه اینه که از این دنیا برن، خلاصه این نیست که بخوام بمونن. میگه آقا ما هممون اینو میدونیم، بس چرا میگن ائمه؟ میگه آقا یادمون میره، اصلا متوجه همین نیستیم و زندگی میکنیم، خیلی جدی هستیم که حالا که چقدر زندگی کنیم، فکر نمیکنیم که میخوام بیاسم، اصلا فکر مردن نمیکنیم که بابا تو میخوای بری، تو نمیخوای بمونی. معلوم نیست، میگه من جوونم حالا سر رفتم، همین الان ممکنه بمیرم، حساب که نداره. و هی حلوتن، اون مشکلش هم میگه چرا اینجور آدم اینجور وابسته میشه، و هی من باید تذکر بده. و هی حلوتن خضرتن یا خضرتن نمیدونم، قد عجلت للطالب، و میگه که هم سرسبز و شیرین دنیا، قد عجلت للطالب، اونی که دنبالشه، اون که خود طلب دنیا میکنه، دنیا هم به زودی اومده براش، میاد حالا تو میره دنبال پول و دنبال زندگی و یه چیزی به دست میاره، خلاصه خیلی سریع فوریه، یعنی چون آخرت فوری نیست دیگه، تو کار میکنی، نماز بخون، روزه بگیر و پول در راه خدا بده به جای که پول به دست بیاری، ولی الان هیچ خبری نیست، فقط پولت میره نه که میاد. حالا اگر طالب دنیا باشی فوری نتیجهشو میبینی، یا تصافا میزنی یه چیزی به دست میاری. والتبست بقلب ناظر، کسی هم که به دنیا نگاه میکنه اینقدر دنیا زیبا و سرسبز و اینقدر گیراست که هر کس به دنیا نگاه میکنه و تأمل میکنه در دنیا کلا سرش میره، یعنی فکر میکنه همینه واقعا کل قضیه اینه، ولذا اصلا میچسبه به دنیا. این نکته اصلی و خطر اصلی همینجاست که دنیا طوریه که جذبت میکنه، کاملا هم جذبت میکنه، حواست از همه جای دیگه دور میره. التبست به قلب ناظر، قلب تو رو میگیره اگر توجهت به دنیا باشه. فرتحلوا عنها به احسن ما به حضرتکم من الزاد، دیگه نمیگه حالا تو چجوری حواست باشه، اینجوری نباشه، کلا سرت نره دنبال این پول عجلهی که به دستت میاد نره، اینو خودت بفهم، نتیجه آخر رو میگیره. میگه اینو بعد به اینو متوجه باش که تو آخرش هم گفتم که جلاء اینجا، بنابر اینه که همه برن، تو هم میری. حالا که تو میری از دنیا با بهترین توشه برو، با بهترین توشهی که الان داری، تو میخوای بری مسافرت، خود به خود یه وسائلی جمع میکنی، میگه بهترین وسائلی که در اختیارت هست اونو برای اون سفر، این سفر که من میگم برای اون قرار بده و بردار با خودت برو. وقتی این میگه یعنی همه و قبلیار کنار، نه کلا سرت بره، نه این عاجل دنیا رو باورت بشه و نه فقط همین باورت بشه که تو مسافری و برای سفر باید توشه ورداری و این سفر عادی نیست که بخواید بیا حالا یه دو روز بخواهم برم بیام و یک دستی دست میگرم و دو تا لباس و بسه، نه هر بهترین چیزی که داری جمع کن و ببر. ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، نکته اینجاست که تا توی دنیا بله همه چیزو برای اونجا بذار، برای سفرت بذار و تا وقتی که تو دنیا هستی بیشتر از کفاف تو نخوا، ممکنه خدا بهت بده اما تو بیشتر از این نخوا، برای که اگه بیشتر از این نخواهی وقتی هم بیشتر هم بده تو چون کفاف بیشتر نمیخوای لذا بقیهشو با اونو تو رو مغرور نمی کنه، اون تو رو به طغیان نمی رسونه، تو ازش همون استفاده که حضرت امیر گفت میکنی، یعنی او اضافه رو همه رو میشه توشش میکنه برای آخرت، در حد کفاف استفاده میکنه برای لذت. تو بیشتر از این اگر نخوای هرچی هم بیشتر به داد همه رو خرج آخرتت میکنی و همون کفاف رو برای خودت نگه میداری. هی جمع نکن که نکنه فردا کم بیارم یا نکنه بچه هام کم بیارم، بچه ها که ولا تطلبوا منها اكثر من البلاغ، و از دنیا بیش از این که تو رو برسونه نخواهید، یعنی اینی که تو رو برسونه به آخرت. خب میگه که اموال دنیا تو رو میرسونه، همین اموال تو رو به آخرت میرسونه، تو بیش از این نخواه. این نکته داره که ما بیش از اون چی که ما رو میرسونه نخواهیم، ممکنه همون کفاف فقط ما را برسونه، هیچی اضافه ندارم، در حد زندگیم هم به دیگرانم کمک نمیتونم بکنم، هیچ اشکال نداره. تو قرآنم هست که این بعضی هستن که گریه میکنن این که نمیتونن کاری بکنن، اشکال نداره اون دلش بخواد کمک کنه ولی نداره، ولی تو بیشتر از این نخوا، هر چقدر که تو را میرسونه اگرم بیشتر اومد همه اونا رو برای همین بخوا، لا تطلبو بیش از رسیدن، هر چی بیشتر اومد همین این برای رسوندنه و تو اینو بگیر و استفاده کن برای رسیدن. حرفه از امیر خیلی خطرناکه. خلاصه وقت این هم در باره کفاف که ما بیش از کفاف نخواهیم، یه روایت از پیغمبر بود، یه روایت از حضرت امیر. تیتر بعدی ما ضررهای پولدار بودنه، ضررهای دارا بودنه، این که تو اگر پول داشته باشی چه خطرهای تو رو تهدید میکنن. یه روایت هست، حالا او راویه قبلش کار نداریم، آخرش میرسه به علی ابن جعفر که این پسر امام صادقه، علی ابن جعفر، جعفر صادق، این از فرزندان بسیار بزرگوار ائمه است، بعضی آدم خیلی عادی بودن، بشه امام هم بودن، پسر نوح آدم بدی هم بود، کافر هم بود، پسر ائمه هم بعضیشون خیلی آدم عادی بودن، هرچی بعضی آدم بسیار فوق العاده بودن که یکی از اونها علی بن جعفره. من نمیدونم چرا قبل علی بن جعفر تو قمه خو یا اصلا تو مدینه اونجاها بوده، دیدید که تو گلزار قبل علی بن جعفر است. از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر، امام موسی کاظم روایت میکنه، امام هم از پدرش یعنی از امام صادق نقل میکنه که فرمود اوحى الله عز وجل الى موسی علیه السلام، این موسی دیگه حضرت موسی است، موسی پیغمبره. حالا باز هم حرف خدا میشه، آخرش روایت نقل از خداست، یا موسی لا تفرح بكثره المال. پیغمبر خدا خیلی اینجور چیزا رو به ائمه میگه، برای پیغمبر چه چیزی گفت، برای حضرت موسی چه میگه، هم وجود میگه مرخو اینا خودشون انقدر کلاسشون بالا بوده که اصلا این که خدا باش حرف میزنه که خدا بهش فهمیده، این آدم عادی نیست که اصلا اینجور چیزا بخواد داشته باشه، این برای ما خوبه، حالا اون برای اون میگه که اون به ما برسونه دیگه، اینه و الله خودش میدونه میکنه، ولی البته اونم تو اون لیول های بالای آدم ها و درجات بالا هم یه معنی خاص خودش میده، ما در حد خودمون اینو میفهمیم، همه حرفی که خدا به انبیاش میگه که بعض آدم فکر میکنه مگه انبیا اینجور چیزی هم دارن. برای اون یه معنی خاص میده، برای ما یه معنی دیگه. ما این حرف رو میگیریم در حد عقل خودمون و در حد وضع خودمون معنی خودمون میگیریم، ولی خود پیغمبر یه چیزی بالاتر از اینا میفهمه. لا تفرح به کثرت المال، خوشحال نباشی که پول زیادی داری. ولا تدع ذکری على کل حال، و منو هیچ وقت از یاد نبر، در هیچ حالتی در هیچ وضعیتی منو از یاد نبر. خب این دومی که کاملا معلومه، نه اولی که معلوم است هم پیغمبر که هیچ رو هم حضرت موسی به اون عظمت، ولی خب معلومه این خطاب به ماست. و دومی که میگه لا تدع ذکری على کل حال، این هم یعنی این هم اگه خطاب به حضرت موسی باشه، بعد برای خودش که اصلا این وضعیتی بوده که انبیا داشتن، همیشه همشون اواب بودن و تواب بودن. و یعنی چی؟ یعنی هر لحظه‌ای که حواسش به چیزی میره، خب طبیعی انسانه حواسش به جای میره، این چرا اینجوره؟ هر لحظه که حواسش به جای میره، خود به خود اون لحظه حواسش به اونه، فوری بر میگرد، توبه میکرد، توبه یعنی رجوع، بر میگشت به خدا. خب تو قرآن اشاره به این شده بارها، اینه یعنی تو هیچ وقت منو از یاد نبر، تو هر لحظه هر چیزی فوری زود برگرد به من. انبیا این کارو میکردن دیگه، اصلا براشون طبیعی بوده و ملکه بوده. خب به من و تو هم داریم همینو میگه که تو حالا چقدر در حد که میفهمیم. ما لااقل جاهایی که وضعمون خوب میشه یا یه چیز خوب دیدیم، حالا کثرت المال به ما خبر دادن تو همچه پول گنده گیرت اومد یا هر چیزی دیگه گیرت اومد، یه چیز خوشحال کننده، تو فوری یاد خدا بیفت، شکر خدا بکن و بدون این از خداست. همونجور که دادی میتونه به یه چشم هم زدن هم ازت بگیره. اگرم ناراحتی پیدا کردی فوری یاد خدا بیافت، انا لله بگو، نه ای که جزع فزع نکن، همیشه یاد خدا باش. انبیا حالا ما در همین حد اگر باشیم خیلی هنر کردیم که در حالتهای خوب و حالتهای بد یاد خدا میفتیم میکنی، حالا بعضی همون انبیا در ساده ترین حالت ها، گفتم در همین که حواسش پرت باشه، نگاه یه چیز، نه حواسش پرت، کار داره، به یکی میگه این کار رو انجام بده، فوری بر میگرده به خدا، خدای من یادم نره از تو. اونه. حالا ما در این حالت خاص لااقل خدا را از یاد نبریم. گفتم این هم برای اونه و هم برای ما، اون برای او با یک کلاس، برای ما یک کلاس دیگه. فان کثرت المال، حالا توضیح میده که چرا گفت که از پول زیاد خوشحال نباش، فکر نکنی که پول زیاد، نه دیگه من آدم خوبی هستم، از این هم استفاده میکنم هم خیرات میکنم، دنیا و آخرت دارم، اینجوری نیست و اشتباه میکنم. فان کثرت المال تنسی الذنوب، تو فکر میکنی که با این پول کار میکنم و زندگی خودم و بچه هامو به جا میرسونم و آخرتم رو چکار میکنم، به دیگران کمک میکنم. اینا میگه مشکل در کجاست؟ گناه ها را از یادت میبره، پولت که زیاد بشه گناه ها را از یادت میبره، حواست بگه نیست، میفهم بور دور برات پول میبینی، یادت میره که چه گناه هایی کردی و چه گناه هایی داره میکنی، دیگه اصلا اونا برات اینقدر کوچیک میشه و بیارزش میشه، یه دنیای بسیار زیبا و پر از زرق و برق میبینی، اونا را از اینه. اینجا خطر قضیه در اینجاست و یکی از بدترین خطر هاست که آدم از گناه های خودش یادش بره، که یادش بره چه گناهی که کرده از قبل، چه گناهی که الان بعد از این ممکنه بکنه، حواسش دیگه نیست، گناه هم میکنه متوجه نمیشه. این درباره این که گفت که از کثرت پول خوشت نیاد، خوشحال نشو، که این گناه ها را از یاد میبره. دومی درباره چی بود؟ که خود هیچ وقت یاد خدا را از هیچ وقت از خدا یادت نره، لا تدع ذکری علی کل حال. این چرا میگه که و ان ترک ذکری یقسی القلوب، تو اگر خدا را از یاد بری دلت سنگ میشه، وقت دیگه اصلا به هیچ چیز برات مهم نیست، هیچ توجه نمی. تو الان اگر هم کاری میکنی برای آخرتت، اگر کاری هم برای دیگران میکنی، اگر دلت هم برای کسی میسوز، اگر اینا، چون یاد خدا هستی که این کار میکنی. حتی اونی که خدا رو نمیشناسه میگه ما میگیم اون هم اون اعماق قلبش، اون ناخودآگاهشه که انسان رو وادار میکنه به خدا، به وجود که خدا رو نشناسه، بلو انکار بکنه. این که یه کار خیر میکنه، خدا اون رو وادار میکنه. او عاشقی که حتی خدا رو نمیشناسه، یا کارم به خدا نداره، یادش هم از خدا نیست، عاشق یه حاله انسانیه، این در واقع عاشق خداست. اون جلوه خدا رو در قیافه این داره میبینه که اینجوریه. همه اینا انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اگر نه همه چیز رو میذاره کنار، رو هیچ چیز به تبدیل میشه به یه درنده. میگه اینی که من میگم تو حواست به من باشه همیشه، ولی دلت قصی میشه. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، خب میگه که ان الله عز وجل يبغض الغني الظلوم والشيخ الفاجر والصعلوك المختال. میگه خدا از این سه گروه بدش میاد. این بد اومدن خدا خیلی خطرناکه. یکی غنی الظلوم، پولداری که ظلم میکنه، یا اون بینیازی که ظلم، اونی که بینیاز میشه، گفتم بی‌نیاز که میشه از احساس بی‌نیازی احساس بکن، من دیگه هیچ مشکلی ندارم، دیگه هرگز هم حرف زن میزنه تو گوشش، براش هم مهم نیست، هر ظلمی به دیگران میکنه بکنه، هر بلایی سر دیگران براش میاره، احساس میکنه که من که برام مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره. یا آدمی که اینجوری ولو حالت ظلم داشته باشه، ولو مجال ظلم هم براش پیش نیاد، خدا از الجورده بدش میاد. نه که این خطرناک، این منفور خداست، این خطرناکترین حالتان. دومی شیخ فاجر، میگه تو پیر شدی دیگه بسه، حالا تو جوونی، یا هر آدم یه جوونه و خیلی تحت تاثیر خیلی چیز دیگه و خیلی کار میکنه، سر پیری و معرکه گیری، پیر مرد و هنوز در حال فجوره، یعنی هر اون حنشوف فسق انجام میده، کارهای زشت و قبیحه که جوونها خجالت میکشن، اونشو که آدم حسابی هم میکنه. خب میگه دیگه پیر شدی دیگه بسته، دیگه خدا ممکنه، یعنی اینشون میگه خدا جوون رو ممکنه ببخشه، باورتون نشه، نه که حالا فکر کنید که چیزیه، اما میخوام بگم اگه پیر شد دیگه به اونجا هم میرسه، جوونش هم حساب میشه و عقاب میشه، اما وقتی پیر شد و همچنان در اون هرزگی جوونی رو انجام میده، دیگه منفور خدا قرار میده. خب و سومی الصعلوك المختال. خب مختال یعنی آدمی که باورش میشه و تکبر داره و فکر میکنه کسی و چیزی و به جای رسیده و اهمیتی داره، این بهش میگن مختال. حالا صعلوك یعنی چه؟ بذار خودت تو روایت معنیش بکنه. بعد اینا رو که گفت، خود امام پرسید اتدری ما الصعلوك المختال، خب میدونید این صعلوك مختالی که من گفتم یعنی چی؟ و این راوی میگه ما جواب دادیم القلیل المال، اونی که پول نداره. صعلوك یعنی این، صعلوك یعنی آدمی که پول نداره، این یه حالت تحقیرآمیزه، یه کلمه صعلوك یعنی فقیر، میگه صعلوك یعنی هیچ چنی هیچ ارزش نداره. خب از بی پولی میگن ارزش نداره. خب اینا گفتن یعنی این، اما خب این نه صعلوکه که پول نداره، چجور آدم فقیره که هیچ چی نداره، صعلوکه اصلا هیچ، ولی این چرا مختاله؟ چرا باورش شده و چیز خودش یه چیزی میبینه تو که هیچ چی نداره؟ که نه، این نیست. صعلوك معنی دیگه گرفته میشه. صعلوك درست اثر صعلوكت که هیچی نداره، اما میگه هر آدمی هیچن، همه تون صعلوكت، هیچ تو هم نداری، تو هم که فکر میکنه داره، او پولدارش هم نداره، نه تو یک کاره در حد زندگیت هم داری. چون میگه که نه، منظور من این نیست، این صعلوك مختال این نیست. قال لا، هو الذي لا يتقرب الى الله عز وجل بشیء من ماله، پول داره ولی هیچ از پولش حاضر نیست که با این پول خودش به خدا نزدیک بکنه، یعنی یه کاری بکنه که مورد توجه خدا قرار بگیره. قربی پیدا کنه برای خودش، ثوابی برای خودش، برای چیزی جمع بکنه. اونه که این کار نمی، یه سلوک مختاله. یعنی اینم نداره، تو که چیزی نداری، این چند قرونی هم که داری، این مال خود خداست، دست داده که در حد زندگیت خرج بکنی. حالا مثل اون سلوک بدبخته که هیچی نداره نباشی، خب، و بعدش هم توجه به خدا بکنی. بقیه پولت هم حالا نه همش، حالا تو که ارزه نداره همه پولش رو بدی، پول اضافه فقط در حد کفاف نگه داره، یه چیزی در راه خدا بده. اونی که هیچی نمیده، ای آدمی که باورش خود خودش چیه، چون باورش شده مختاله، ولو به ظاهر مختال نیست، این آدم نیست که فکر میکنه من خیلی مهمم، اما همین که در راه خدا پول نمیدی، این نشون میده که تو اینجور آدمی هستی. یعنی متوجه باش، تو که پول نمیدی در راه خدا، تو مختالی و تو خطرناک وضعت، و خدا از تو بدش میاد، نفرت داره ازت. خب این معنیش نیست که هرچی پول داره، نه، یه چیزی در راه خدا بده. نمیگه آخه همه پول بده، میگه مختال، سلوک مختال اونی که هیچی نمیده. این خیلی بده، خدا از این شدیدن بدش میاد. یه روایت دیگه داریم از امام کاظم، از اجدادش، از پیغمبر صلی الله علیه و آله، می فرماید ما قرب عبد من سلطان الا تباعد من الله تعالی. خدا رحم کنه، هرچه آدم به سلطان، به شاه، به قدرت نزدیک بشه، به همون اندازه که به سلطان نزدیک میشی، از خدا دور میشی. این دیگه چقدر خطرناکه من نمیدونم. اون خودش سلطانه چیه؟ حالا سلطان لازم نیست او رأس قدرت باشه، او بالاترین فرد باشه. حتی اونی که حالا یه نوعی سلطه داره دیگه، سلطه یعنی قدرت، هر مقداری از قدرت، نه قدرت بدنی و قدرت پول و قدرت دیگه، اون هم خطرناکن، اما قدرت یعنی قدرت دولتی، و وزیرش هم قدرت داره، اینو مدیر کلش هم قدرت داره، هر یکی از اینا نوعی سلطانن برای خودشون در حد خودش. میگه تو هرچی به این نزدیک بشی، از خدا دور میشی. البته خب این حال استثناء داره، همه اینا جای خودش، خودتونم میدونید، اما این که تو خودتو به اون نزدیک بکنی و دلت خوش باشه به نزدیک بودن به این تو رو از خدا دور میکنه. تو باید دل خوشت به نزدیک بودن به خدا باشه. حالا موقعیت جور شده که باید به اینم نزدیک خوب باش، به هر دلیل نزدیک، رفیقش بودی از قبل از که به قدرت برسی، فامیلش بودی، نه آقا اصلا خود آورده استخدامت هم کرده، باش، اما تو اینو بدون، تقرب به این مهم نیست، این مواظب باش که این تقرب، این اصل اینه که هرچی به نزدیک بشی، به خدا، از خدا دور میشی. این معنیش نیست که نباید بری نزدیک، نه حال شد که شد دیگه، حالا نمیگم نه، مواظب این حالت باش که خودت این تو رو از خدا دور نکنه. ولا کثر ماله الا اشتد حسابه. حالا تو هر چه پولت مخواد زیاد بشه، این حساب بکن باشه. حالا تو نمیگه پول حرام که، او که هیچ، پول حلال هم داری، حداقل اینکه روز قیامت حسابت خیلی شدید خواهد بود، ذره ذره مور از مس میکشه. ولا کثر تبعه الا کثر شیاطینه. و هرچی پیروان آدم و دوربریای آدم بیشتر بشن، میگن متقرب به سلطان، اینجور چیز هم میاره، شیطون های آدم هم بیشتر میشه، چون هرچی احساس بکنی که دوربرت افرادن و خودت یک کسی و چیزی، اینا این یکی از بهترین راه هایی که شیطان بیاد نزدیک تو و تو رو گمراه بکنه، عجب میاره برای آدم. این بسیار خطرناکه که این روایت رو گفتیم بخاطر اون قسمتش که میگه ولا کثر ماله الا اشتد حسابه، و همه موارد خیلی مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.